سلام به بینندگان عزیز این سلسله برنامه ها که زیر عنوان دیدگاه مارکس آینه است پویاست. این سری دومه و این 11 برنامه هست و امروز هم 24 شهریور و 15 1392 و 15 سپتامبر 2013 است. این سلسله برنامه ها در واقع میتونه یه مقدار برای عزیزان گاهی اوقات خسته کننده باشه، برای اینکه من ناچارم فرضاً این 400 مقاله ای رو که مارکس و انگلس در عرض یک سال خورده ای نوشتن، یا حتی کمتر از یک سال، اینا رو من تازه چکیدش رو آوردم بیرون، ولی اگه بخوام همون چکیده ها رو نقل بکنم، برای اینکه آدم اگه بخواد و در واقع به اصطلاح نقل قول غیر مستقیم هم بکنه، ممکنه اون دقتش رو از دست بده و در اینجا باید نقل قول مستقیم کرد، میتونه خسته کننده باشه. ولی به هر حال من فکر میکنم گاهی اوقات لازمه که آدم این تکست یا متن رو بخونه و چاره نیست. خیلی از سخنران ها هستم که از رو میخونم و در نتیجه به اصطلاح یه مقدار باید تحمل کرد، ولی به هر حال همه این مقالات رو هم من نمیتونم اینا به عزیزان عرض بکنم که اینا فقط یه مقدمه است، فقط یک کلو یا یک پیوند آدم اشاره فقط میکنه، خود عزیزان باید برن دنبالش. حالا کوشش من این بوده که در جلد دوم از این کتابی که راجع به دیدگاه مارکس و بسیار زندگی به دیدگاه مارکس نوشتم، تا جای ممکن بیشترین نقل قولها رو که مربوطن واقعا فرضاً در همین مقالات یا دو تا از کتابهای معروف و یا اسناد سیاسی که مارکس و انگلس نوشتن، خود مارکس که یکی عبارت باشد از نبردهای طبقاتی در فرانسه و یکی هجدام برومر لوی بوناپارت، اگه آدم بخواد اینا رو حتی از روی خود کتابش بخونه، به قدری مارکس میره توی ریزکاری ها، اسم، واقعه، ارتباط که سند، برای اینکه تمام اینا رو مطالعه میکنه و بعد میشینه به اینا رو مینویسه. چه نامه هایی که از دوستانش و از خبرنگارا به دستش رسیده، تمام اسناد و نطقها رو این متنش رو در میاره، کتب و روزنامه هایی رو که در اون زمان هست دنبال میکنه، از همه اینا نقل قول میکنه و آدم گاهی اوقات خسته میشه، برای اینکه آدم باید بره تو اون دوران و بفهمه که افراد دستندرکار کی بودن، تمام این اسامی چی هن و و و و آدم باید چکیده شون وقت از این بیاره بیرون، که خود این واقعا یه زحمت، احتیاج به یه زحمت داره و برای ما جنبه های تئوریکش مهمه و البته جنبه های عملیش و نظر تاریخی اینا در اون زمان چی بوده و آیا الان چقدرش به دردمون میخوره. ما نمیتونیم رو هوا از این قضایا راجع به این قضایا صحبت بکنیم، بعد ببینیم که چیزیش مفیده. و بعد نکته دیگه رو هم، چون این حالا ممکنه این دو جلسه تموم بشه این سری از برنامه ها، یا شاید حالا ببینیم شاید مثلا دو جلسه دیگه هم داشته باشیم، ولی از همین حالا عزیزان عرض بکنم که مارکس و انگلز هر دوشون واقعا دو تا انسان انقلابی بودن که قلبشون نه تنها برای ترقی کارگر، برای بشریت میتپیده و آرزوشون این بوده که بالاخره نه تنها بورژوازی فئودالیسم رو بزنه کنار، سرمایه مالی رو بزنه کنار، سرمایه صنعتی بیان قدرت، بلکه منتظر این بودن دائم واقعا از دهه 1840 همه چیز منتظر بودن که انقلاب کارگری صورت بگیره و ما میدونیم که طبقه کارگر پشت سر هم با شکست روبرو شدن و تا الانشم در هیچ کدوم از کشورهای اروپایی به پیروزی نرسیدم. بنابراین ما باید اینها رو به قول انگلیسی ها میگن with a grain of salt، یعنی با یه ذره نمک به قول معروف باید اینها رو بخونیم که ببینیم درسهاش برامون چیه، وگرنه هر دوشون یه مقدار زیادی به اوضاع با خوشبینی برخورد میکردن، فکر میکردن که طبقه کارگر پیروز بشه و و و و. البته موقعی که ما به نوشته های اواخر عمر مارکس میرسیم، بسیاری از این چیزها رو مارکس تصحیح میکنه و بعد به اواخر عمر انگلز هم که میرسیم به همین ترتیب، با آنکه اصول کلی فکرشون رو به هیچ وجه از دست نمیدن و در نهایت امید خودشون رو به پیروزی طبقه کارگر، حالا ما موقعی که ما طبقه کارگر صحبت میکنیم فرضاً فکر میکنیم که مارکس و انگلز طبقه کارگر یعنی اونایی که فقط کار یدی میکنن، به هیچ وجه اینطور نیست. اگر عزیزان گروندریسر رو بخونن متوجه میشن که منظور مارکس از طبقه کارگر یعنی در واقع 90% پایین جامعه، که الان ما در امریکا و اروپا اینو داریم میبینیم، فقط کارگرای یدی نیستن، یقه سفیدان نیستن، بلکه کارگرای یقه آبی نیستن، کارگرای یقه سفید اکثریت رو تشکیل میدن، که اینا هم الان واقعا زیر ستم سرمایه. درسته یه مقدار کارشون راحت تره، حقوقشون ممکنه بالاتر باشه، ولی از دکترها گرفته تا بسیاری از وکلای دادگستری گرفته تا دندان پزشکا گرفته تا پرستارا گرفته تا تکنیسیان ها گرفته تا دانشمندا تا استادای دانشگاه که اکثریت پیمانی هم، همه اینا احساس فشار میکنن از طرف اون اقلیت بسیار کوچک که بالای یعنی 1% جامعه. بنابراین بحث مارکس و به ویژه بحث مارکس، برای اینکه انگلز حتی گروندریسر رو نخونده بوده، حتی در اونجا منظورش از طبقه کارگر اکثریت عظیم جامعه هست و موقعی که صحبت از دیکتاتوری پرولتاریا میکنه که این همه بدنام شده این اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا، منظورش قدرتگیری اکثریت عظیم بشریت یا اکثریت عظیم مردم یک کشوره در برابر یک اقلیت 1%، یعنی قدرتگیری 99%. همین جنبش وال استریت که به وجود اومد به نظر من از هرومن شمس و از مثل واقعا مثل روشنایی روز ثابت میکنه که دیدگاه مارکس چطور در حال حاضر هنوز صدق میکنه. جنبش وال استریت و اینه که گفتن که ما نماینده 99% ایم و تمام آمارها الان نشون میده، آمارهایی رو که من در برنامه دیروز در برنامه تلویزیونی که داشتم تمام آمارها رو آوردم که چطور 1% بالای جامعه امریکا در عرض 4 سال اخیر، یعنی بین 2009 تا 2013 95% از کل افزایش درآمدها رو نصیب خودش کرد. 99% پایین بازنده بودن و 1% بالا برنده بودن. یعنی واقعا جامعه طوری داره میشه. این رو میخوام عرض بکنم که مارکس و انگلز هر دوشون بیش از 2 قرن از زمان خودشون جلو بودن و در منتها دائم عجله داشتن که هر چیز زودتر انقلاب بشه، انقلاب کارگری بشه. کارگران میومدن شرکت میکردن، کشته میدادن، تمام زجر رو میکشیدن، کسی دیگه میبرد. حالا یا نیروهای پیش سرمایه‌داری میبردن یا بورژوازی میبرد یا خرد بورژوازی میبرد. شما اگر این انقلاب 1848-49 رو دنبال بکنی تمام این بحث ها و واقعا اصرا محتوای این کتاب جلد دوم در واقع از سال 1848 تا 52 که در واقع مارکس و انگلز در درجه اول حوادث فرانسه رو دنبال میکنن، درسته خودشون تو آلمان هست ولی بیشتر توجهشون معطوف فرضاً نبردهای طبقاتی در فرانسه هست، 18 برومر لوی بوناپارت در فرانسه هست، یعنی اشاره خیلی زیادی به آلمان و اتریش و انگلیس نمی کنن، یه اشاراتی می کنن، ولی در درجه اول پیشتاز انقلاب رو واقعا مردم فرانسه به طبقه کارگر فرانسه می بینن. و در تمام اینا طبقه کارگر فرانسه پیشگام میاد، کشته میده. و در مقالات قبلی که عرض کردم، فرضاً در جوان عرض و در اواخر جوان 1848 که در حقیقت میان توی خیابون و چطور کشتار ازشون میشه، در حدود 3000 نفر کشته میشن و 15000 نفرشون تبعید میشن، نابود میشن، یعنی در حقیقت تار و مار میکنن طبقه کارگر رو. و بالاخره ما میدونیم همینجوری اتفاقاتی که میفته بالاخره به کودتای 1851-52 میانجامه که در حقیقت ناپلئون سوم میاد سر کار. اینا رو مارکس به دقت واقعا باز میکنه. تمام این مقالاتی رو که من میخوندم، تا الان خوندم و در روزنامه رنگش سنگین نو اومد، در واقع مارکس و انگلز خودشون در کل بودن ولی خبرنگارا در سراسر اروپا داشتن، تمام روزنامه ها رو میخوندن، فقط خودشون هم نبودن، همکارای دیگه شون بودن که هر کدوم در رشته خودش تخصص داشت و در این روزنامه قلم میزدن. و بعدش تمام اینا رو در پایه تمام گزارشات و خبرهای روزنامه ها و اینا و اینا این مقالات رو می نوشتن. حالا بله بعضی از مقالاتشون خیلی کوتاه بود، بعضی هم خیلی طولانی بود، ولی به هر حال، ولی بعدش مارکس، ما می دونیم که روزنامه راینیشه سایتون، حالا من یه مقدار راجع به این که چطور این روزنامه بسته شد و بالاخره مارکس رو بیرونش کردن از آلمان، اومد به پاریس، از پاریس هم بیرونش کردن، قبلا اشاره کردم، و بالاخره در اواخر 1849 رفت به لندن که تا آخر عمرش. موقعی که به لندن وارد میشه جمع‌بندی میکنه. حالا قبلا بازم بعضی چیزا تکرار میشه ولی هیچ اشکالی نداره که بازم تکراری. مارکس بعد از اینکه از پاریس هم بیرونش میکنن و میاد به لندن، شروع میکنه به جمع‌بندی کل این حوادث، یعنی به اصطلاح اتفاقاتی که در کل اروپا و انقلاب 1848 اتفاق افتاده و دلایل شکستش چی بوده. بعدش دومین کاری که میکنه میره و کارت ورودیه کتابخونه موزه بریتانیای کبیر رو میگیره و وارد موزه اونجا میشه. همینطور که عرض کردم اینا تکراری ممکنه باشه، ولی به هر حال اولین کاری که میکنه مارکس میره به تمام مجلات اکونومیست رو از ابتدای تأسیسش تا اون موقع حدود 10 ساله همه اینا رو مطالعه میکنه. بر پایه اون به نتیجه میره، به این نتیجه میرسه که انقلابات 1848-49 در اثر یه بحران اقتصادی 46-47 بوده. ما میدونیم یه بحران، یکی از اون به اصطلاح حضیض یا به اصطلاح بحران‌های اقتصادی سیکلیک بوده و الان دوباره بورژوازی جون گرفته، بحران اقتصادی برطرف شده و در نتیجه شرایط انقلابی هم از بین رفته. کارگرایی که باش کار می‌کردن در اتحادیه کمونیستی اینو نمی‌پذیرفتن و می‌خواستن هنوز اتحادیه کمونیستی رو نگه دارن و به کارشون به کار انقلابی ادامه بدن. مارکس میگه که شرایط انقلابی که نیست، ما باید الان دست به یک مطالعه بزرگ بزنیم که ببینیم چه در سر این انقلاب رفت و چرا شکست خورد، داستانش چیه. در نتیجه از اینجا شکاف میفته بینه در واقع در اتحادیه کمونیستی، در یک طرف مارکس و انگلس هم که میگن شرایط انقلابی دیگه وجود نداره و باید الان ما یه جمع‌بندی بکنیم و خودمون رو با شرایط انقلابی آینده آماده بکنیم، در حالی که شفر و مول و باور که در حقیقت 3 تا کارگرایی هستند که در حقیقت بنیانگذاران اتحادیه کمونیستی بودن، اینا بودن که از مارکس و انگلس دعوت کردن 1847 که بیان و مانیفستو بنویسن. اینا جدا میشن، صفشون رو جدا میکنن از مارکس، یعنی در واقع کارگرها جدا میشن. مارکس بهشون میگه اوکی، میخواید فعالیتتون رو ادامه بدید، ادامه بدید، که مدتی هم ادامه میدن و بعدش میبینن که به جایی نمیرسه. میخوام این رو عرض بکنم که مارکس با واقع بینی، یعنی فرضاً میره به تمام مجلات بورژوایی اکونومیست رو میخونه برای اینکه ببینه وضعیت اقتصادی به چه سویی داره میره و تمام شواهد بهش نشون میده که آره دوباره به اصطلاح این یه سیکل اقتصادی بوده که باعث رکود و یا بحران هم شده، ولی دوباره به اصطلاح این میره بالا. و از طرف دیگه هم بر همین پایه است که واقعا در همین زمان 1851 ناپلئون سوم میاد، یه دیکتاتور به اصطلاح به قول چیز به عنوان یکی از اوباش ازش اسمه، یه آدم لاتوپوت واقعا میاد سر کار. ولی خب حالا صحبتشو میکنیم که فرزند مارکس و انگلس در نبردهای طبقاتی در فرانسه که به اصطلاح اون جمله معروف رو میگن که به اصطلاح هر چیزی در تاریخ دو بار اتفاق میفته، یک بار تراژیک و یک بار دیگه خنده داره، به قول مکللن و اتراتی هالزرایفر، هر دو میگن که به اصطلاح ارزیابی مارکس نادرست بوده، برای اینکه ناپلئون که میاد سر کار نه تنها قدرتش رو تحکیم میکنه، برای اینکه مسخره میکردن مارکس و انگلس به حساب قدرتگیری ناپلئون کوچولو رو اسمش گذاشته بودن، مسخره میکردن. گفت این مسخره نیست، واقعا اومده و به حساب بورژوازی هر شبت که به حساب سیستم بناپارتیستی به وجود آورده و در نتیجه قدرت خودش رو تحکیم کرده و بورژوازی و به حساب سرمایه‌داری فرانسه رو کلی به اصطلاح اعتیا داده. و ما میدونیم در زمان همین ناپلئون کوچولو بود که فرزند شرکت‌های فرانسوی تونستن کانال سوئز رو سیز بکنن و کلی کارهای عظیم دیگه. یعنی بورژوازی سیز در همین زمان قدرتگیری ناپلئون سوم یا ناپلئون کوچولو، عصبت که لوی ناپلئون کلی به اصطلاح پیشرفت کرد و بورژوازی خودش رو تحکیم کرد زیر همین حکومت بناپارتیستی. که حالا امروز اگه رسیدم راجع به بناپارتی صحبت خواهم کرد. ولی به هر حال با این مقدمه میخوام اینو عرض بکنم که ما باید موقعی که راجع به این قضایا چه مشکلاتی داره که من این کتاب رو به صورت ویدیو درش بیارم و اگر نقل قولهای وسیع بکنیم یه مقدار میتونه خسته کننده باشه و غیره و غیره. بنابراین من مجبورم از بعضی چیزا بپرم. بنابراین من الان از مقالاتی که در رایش سایتونگ نو در واقع چند جلسه نقل قول کردم میگذرم و میرسم به جایی که این روزنامه بسته میشه. یکی دو مطلب رو راجبه اصلاً که مارکس میخواستم، یکی راجبه شیوه روزنامه نگاریش چی بوده، اینا درس توشه. بنابراین ابتدایی و بعدش وقت میریم روی دو تا نوشته معروف مارکس و انگلس، عرشبت که مارکس در درجه اولی که نبردهای طبقاتی در فرانسه است و یکی هم هیجنامه برومر لویی بوناپارت که خوشبختانه هر دوشون ترجمه های خوبی ازشون شده که من چون این کتاب نقل از این ترجمه ها در واقع نقل قول کردم و ترجمه آقای پرهام هر دوش فکر میکنم باشه، ترجمه های بسیار بسیار جالب و رساییه. بنابراین ببینیم شیوه روزنامه نگاری مارکس در این مقالاتی که نوشته چجوری بوده. مارکس و انگلس برای اثبات یک نظر، متقاعد کردن خواننده یا شنونده یا قابل درک کردن مطلبی عادت به کلیگویی نداشتن، همچنین بپرونن یا بخوان یه ایدئولوژی رو به کسی برقبولونه، بلکه ریزترین جوانب مطلب را می شکافتن. یعنی می رفتن که فلان نماینده چی گفته، خبر چیه، به دقت تمام اینا رو به حساب می رفتن تو جزئیات، کلیگویی نمی کردن. قضاوت اونها در مورد شخصیت های مورد بحث چه دوست و چه دشمن بر پایه شکافتن دقیق عمل کرده به شیوه برخورد آنها به حوادث جاری و نتیجه کار آنها بود. تک به تک این شخصیت ها رو میشناختن. آدم سیلت میکنه که اینا با چه دقتی چقدر وقت صرف میکردن و چه دیدیکیشن، یعنی چطور تعهد واقعا به طرفه کارگر داشتن، تمام وجودشون رو. مارکس واقعا وجودشون مثل یه شمع سوزون و همین دلیل مرگ زودرسش در سن 65 سالگی عمری نکرد، سخت واقعا به همراه خانواده هست. 3 از بچه هاش از بچه رفتن و همسرش با چه شرایطی زندگی کرد، با اینکه از یه خانواده کاملا مرفه و اشرافی میانه. به طور مثال برای انعکاس اخبار مجلس یا تفسیر سیاسی از موجزگیری تک تک نمایندگان به بولتنهای خبری یا حتی به نوشتها و گفته های خبرنگان راینیش سایتون در مجلس اکتفا نمی کردن که خبرنگارها چی بهشون گفتن، حتی خبرنگارهای خودشون، بلکه ریز گزارشات رسمی تون نویسان، برای اینکه تون نویس داشتن که تمام صحبت های نمایندگان رو ثبت می کردن، تون نویسان مجلس را به دست می آوردن و مطالعه می کردن و موزه گیری های نمایندگان رو بر پایه این اسناد رسمی نه یه چیز کلی مورد نقد قرار می دادن. در مورد گزارشات جنگ نیست که تقریبا بدون استثنا ما می دونیم که انگلز متخصص جنگ بود و چند چیز واقعا راجع به جنگ های چریکی نوشته که ماوستان از اینا استفاده کرده در جنگ های چریکی چین که بدون استثنا توسط انگلز نوشته می شد، فقط به گزارشات روزنامه های مخالف و موافق اکتفا نمی کردن، بلکه گزارش های رسمی دولت و ارتش رو مطالعه می کردن، گزارشات رسمی رو، و پس از بررسی مجموعه اخبار و نظرات درباره حوادث میدان جنگ مقاله می‌نوشت انگلز. در موارد دیگر نیز عادت داشتن که اسناد و مدارک ممکن، ریز سخنرانی ها، صورت جلسه ها، جریان نشست ها و گرد همایی های سیاسی و بویژه آمار و اسناد رسمی دولت را تهیه بکنند. چون وقت من مثال زدم که هر شبت که دستان چجوریه، هر شبت که بعد در واقع این تأثیر انگیزه که آخرین شماره روزنامه روز 19 ماه مه، یعنی کمتر از یه سال بعد از آغازش، ما می‌دونیم توی ژوئن 1848 چیز شد، آخرین آغاز شد رنگیش سایتنگنو و آخرین شمارش روز 19 ماه مه به رنگ سرخ چاپ شد. مارج در سرمقاله کوبنده‌ای در این شماره نه تنها دولت کروس را با تمام قوا محکوم کرد، بلکه چهره ریاکارانه آن را با صراحت هرچه تمامتر تا آخرین شماره و به رنگ سرخ چاپش کردن، مقاومت کردن. من حالا نرسیدم که بعداً مارکس رو محاکمه می کنند و مارکس چه دفاعی، برای اینکه خودش حقوقدان بود، چنان دفاعی می کنه که در دادگاه مردم همینطور براش کف می زنن و تبرئه میشه. در واقع به جای اینکه اون محکوم بشه، دولت پروس رو محکوم میکنه. محاکمه مارکس، من نمیرسم اینا رو به اصطلاح همش رو ریزش رو به اصطلاح برای عزیزان شد. مارکس در این سرمقاله که در آخرین شماره میمیزه، تاریخچه تصمیم دولت به توقیف روزنامه را از مدتها پیش برشمرد و نشان داد که دولت پروس و مقامات محلی کل تنها به دلیل ملاحظات قانونی قضات دادگاه به تصمیم هیئت داوری به تبرئه نویسندگان روزنامه موفق نشدن که تعطیل کردن، از مدت‌ها پیش می‌خواست تعطیل بکنن، در حالی که در محاکمات هر کدوم از اینا رو که پای محاکمه می‌بردن چنان دفاعی از خودشون می‌کردن که تبرئه می‌شدن و همین دلیل نمی‌تونستن روزنامه رو ببندن. سپس برای نشان دادن خصلت ریاکارانه مارک بخش وسیعی از حکم چیز رو عرصه که چیز میکنه. بعد حالا ببینید تیراژ روزنامه هنگام توقیف آن 4000 نسخه شده بوده، شوخی نیست. یه روزنامه چپ در اون زمان با تعداد اونایی که توان روزنامه خوندن داشتن 4000 تا خیلی بالاست. فروش شماره سرخ یعنی آخرین شماره به 20,000 نسخه رسید و به قول مکللن دیر نگذشت که این شماره روزنامه به 10 برابر قیمت اصلی دست به دست می شد و این به اصطلاح پایان واقعا کار روزنامه است و در نتیجه هر چه من بعدش فصل دوم کتاب راجع به زمانیه که من دیگه نمیخوام وارد بشم که چطور یه جنگ در جنوب آلمان در میگیره، انگلس میره در اون جنگ شرکت میکنه، مارکس شرکت نمیکنه و بعدش چطور از آلمان میاد بیرون خودش و خانوادهش و به پاریس میره و بعد پاریس هم اونجا دیگه به فقر میشینه، برای اینکه روزنامه که بسته میشه کلی هنوز روزنامه بدهکار بوده و مارکس میباید تمام این بدهکاری ها رو میدن، هرچه ارث و میراث هم از پدرش هم از عموش هم از هرچه که پدر و مادر یعنی همسرش رسیده بوده همه رو در این راه خرج کرده بود و در واقع خانواده به فقر نشست. یعنی موقعی که وارد لندن میشن فصل دوم نخستین ماهای زندگی در لندن و جنبندی انقلاب که چطور رئیس وارد اونجا که میشن چه زندگی دارن. من اینجا مفصل صحبت کردم که فرزن در نامه هایی که یعنی همسر مارکس نمیسه شرایط زندگی خودش رو در روزهای اول حسرت که توضیح میده، نمیخوام وارد حسرت که اینا بشن. بنابراین موقعی که از پاریس هم مارکس رو روزانه رایمش سنگتونی رو چیز میشه، در واقع انقلاب در آلمان و در واقع در فرانسه با شکست روبرو میشه. ما میدونیم که بین جوان 1848 که کارگرا کشتار میشن در واقع تا حدی میشود گفت خرد بورژوازی به قدرت میرسه و یک سلسله تحول عجیب صورت میگیره بین جوان 1848 تا اواخر 1851 که در حقیقت محتوای هم نبردهای طبقاتی در فرانسه و هم 18 برومر لوی بوناپارت در واقع وقایع سیاسی فرانسه در عرض این چند سال که با دقت موشکافی نمیشن و واقعا از ایران اگر بخوان بخونانم طور که عرض کردم اینا، البته این نوشته ها توسط مارکس به صورت یک سلسله مقاله است که بعدا جمع آوری میشه و به این صورت چاپ میشه، بیشتر با به اهتمام واقعا انگلس بعد از مرگ مارکس که این به اصطلاح عناوین هم بهشون داده میشه، مثلا 18 برومر لوی بوناپارت. حالا صحبتشو میکنم که اصلا این عنوان یعنی چه، جمع برومر یعنی چه، هر شبه چه، ولی نبردهای طبقاتی در واقع جنبندی انقلابات 1848-49 موقعی که مارکس وارد رئیس لندن میشه اونجا با خیال راحت در واقع از کار سیاسی دیگه تا حد زیادی خودش رو کنار میکشه و همینطور که عرض کردم اتحادیه کمونیستی هنوز به حساب کارگرا بخش کارگریش ادامه میدن، ولی مارکس میشینه و جنبندی میکنه و این دوتا نوشته سیاسی یعنی نبردهای طبقاتی در فرانسه و اجدام برومر لوی بوناپارت جزء جنبندی های این انقلاب هست که چه بر سر ما رفت. بسیار بسیار مهمه موقعی که یک نیروی سیاسی حتی شکست میخوره به جای اینکه فرار به جلو بکنه، مثل این کارگرا که میخواستن فرار به جلو بکنه، به جایی که بشینن و فکر کنن که چرا این انقلاب شکست خورد، باید ما گاهی اوقات عقب بکشیم، فکر کنیم که فرضاً در انقلاب 1357 چپ چرا شکست خورد. اونهایی که نمیخوان بشینن و جمع‌بندی بکنن دلائل و علل شکست خودشون رو در یک جنبش، در یک انقلاب، در یک حرکت نمیخوان بپذیرن، مرتب فرار به جلو اینو بهش میگن، میرن دوباره شکست میخورن، این شکست رو هم نمیپذیرن، بازم شکست بعدی تا به کلی مزمحل بشن مثل سرنوشت مجاهدی. بنابراین درس هایی که توش هست اینه که مارکس و انگلس به نظر من با درایت هرچه بیشتر اذعان میکنن که طبقه کارگر نمیتونسته با قدرت برسه. شرایط هنوز براش جور نیست. انقلابات بورژوایی اینقدر واقعا در قرن 18 هم و اول قرن 19 هم موفق بوده که موفقیت پشت موفقیت پشت موفقیت، ولی بعدش که طبقه کارگر گسترشش پیدا میکنه، انقلاب چهره دیگه پیدا میکنه. در واقع دیگه اینا دوچار تلاطم میشن. یه انقلاب، انقلاب بورژوایی نیست. بورژوایی در برابر طبقه کارگر وای میسه و در نتیجه تلاطم عجیبی به وجود میاد. و چون هنوز شرایط فراهم نیست، که خود این داستان مفصلیه که چرا در واقع انقلابات کارگری موفق نمیشه و شکست پشت شکست پشت شکست همینجوری به اصطلاح دارن. اینا البته باید باز بشه. در این چارچوب مارکس اشاراتی میکنه، ولی خود ما میتونیم به اصطلاح شواهد و به اصطلاح اسناد به اصطلاح بیشتری آدم ارائه بکنه در رابطه با اینه که مثلا برزن حالا برصورت که خود اینه که اینا جهان سوم رو برش مسلط شدن، مسئله استعمار و خون بقیه جهان رو وکیدند و آوردند و بخشی از طبقه کارگر دادند، امتیازات به طبقه کارگر دادند، در اینکه روحیه انقلابی کارگرها رو از بین بردن. خود این یک نقطه فوق العاده پر اهمیته که اینا تمامش باید باز بشه که چرا به طور کلی در نه تنها در قرن 19 هم، حتی در قرن 20 هم هنوز کارگران نتونستن موفق بشن. تازه ما داریم نشانه هایی میبینیم که میتونه در واقع به ما نشون بده که تازه طبقه کارگر در کشورهای اروپایی و امریکا دارن جانی میگیرن و دارن این سیستم رو میشناسن و خلاصه یک در انتهای این تونل تاریک ما داریم در واقع یک مقدار روشنایی میبینیم. من فکر میکنم که وقت این برنامه 11 هم تموم شده. باز من نرسیدم که وارد به اصطلاح این دو تا جزوه نبردهای طبقاتی و اصطلاح که جزوه 18 هم برومر لوی بوناپارت. بنابراین من فکر میکنم که این برنامه ها بیش از 12 به اصطلاح چیز باشه، یه مقدار بیشتر تو خواهد کشید. به این ترتیب من فعلا از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.